میدن؟
19 دی 1395 یک شنبه.
الرحمن الرحیم. صحبت در عیوبی بود که اگر در مرد باشه زن حق فسخ داره، اگر در زن باشه مرد حق فسخ داره. بنابر نظر مرحوم محقق 4 تا عیب بود برای مرد، بنابر نظر مرحوم شهید 6 تا عیب بود که دو دام و برس را هم عیب مرد دانستن که حق پس برای زن باشه بر اساس روایات باب نص سری. در زن هم در جمع 7 تا عیب هست که در 4 تا شنابا هم شریک هستن: جنون، جزام و خسا انن، مجبور بودم. اینا در مرد بود و جزام و برس هم قرار شد در مرد هم باز منشأ فسخ باشه. در زن اضافه شد غیر از جنون و اینا که گفته شد افزا، یا اینکه وحدت سبیلین درش پیدا شده باشه، یعنی سبیل حیض با سبیل بول یکی شده باشه و حرج و اماع هم مطرح شد، ولی در حرج و اماع اختلاف نظر بود و به هر حال قبول نکردن نسبت به عرج و اما. از عیوب هست به خصوص اما، اما دلیل بر این که موجب فسخ و حق فسخ باشه نداشتیم. خوب میشه اطلاع داد. حالا در این مجموعه تقریبا 10 تا 9 تا عیب، یا کمتر یکی کمتر بیشتر، احکام قطعیه وجود داره، احکام اختلافی. اولا ظاهر ادله‌ای که در این عیوب هست، چه در طرف مرد در طرف زن، روایاتش رو خوندم یا برخیش رو خوندیم، اینه که این عیوب قبل از اینکه عقد واقع بشود وجود داشته و بعد از عقد معلوم شده که این عیب هست. اینجا برای جدا شدن طلاق لازم نیست و حق فسخ وجود داره. مثلا طرف مجنون بوده یا مجبوب بوده یا خرسا بوده یا خسی بوده، در طرف مرد، اون عیوبی که مال مرده، ولی تبلیس شده و به زن گفته شده که مثلا نه آدم سالمیه، بعد معلوم شد الان داره، بعد معلوم شد خسا داره، بعد معلوم شد مثلا جنون داره ولو ادباری، اما این عیب قبل از اینکه عقد واقع بشود وجود داشته و بعد از عقد کشف شده که این عیب وجود داره. در اینجا قدر متیقن و مورد اتفاق همه فقها هست که حق فسخ وجود داره، زن میتونه فسخ بکنه، یا اگر در زن این عیوب وجود داشت از جمله مثل همین جنون برس جزام و اینایی که قطعی بود، یا معلوم شد که نقص در فرج برای رحم هست مثل قرن و حالا قرن و به اصطلاح قفع یا اینا دو تا هستن یکی هستن، این اختلاف لغویه، خیلی بُعد فقهی نداره، گرچه صاحب جواهر به بعضی از لغویین در حقیقت به قول ما تاختند و میگن آخه استخوان که در رحم پیدا نمیشه، که این که سه تا از لغویین گفتن مقصود استخوانیست که در رحمه، این اشتباهه و این همون قرن هست و در حقیقت تراکم به قول اطبای امروزی توده‌ای از یک تراکم یک ماده مثلا گوشتی یا قده و مانع از استمتاع هست. قبل از این که عقد خونده بشه این زن این عیب رو داشته، این مرد نمیدونسته، بعد از این که عقد خونده شد متوجه شد که این عیب درش هست. اینجا قدر متیقن از ظهور روایات اینه که مرد حق فسخ داره، یا اگر در مرد بود زن حق فسخ داره. این عیوبی که ذکر شد قدر متیقن مورد روایات و مورد فتوا این است که قبل از عقد وجود داشته و بعد از عقد منکشف شده. حالا متجدد بعد از عقد مورد بحثه. متجدد هم دو جور هست، متجدد بعد از عقد و قبل از دخول، یا متجدد بعد از عقد و بعد از دخول. در قبل از دخول اگر این عیب تازه به وجود اومده، عقد واقع شده ولی این عیب رو نداشته، نه زن و نه مرد سالم بودن، بعد مثلا عنن پیدا شده در مرد یا خصاء پیدا شده در مرد یا جنون پیدا شده در مرد یا قرن پیدا شده در زن و امثال اینها، بعد از در قبل از عقد وجود نداشته ولی بعد از عقد متجدد شده، متجدد جدیدن به وجود اومده. اینجا اختلاف هست. بسیاری از فقها فرمودن اختیار داره و به اطلاق روایات اخذ کردن و برخی هم به استصحاب صحت عقد و دوام صحت عقد استدلال کردن و گفتن که اطلاق ادله متجدد رو نمیگیره. یعنی مشهور متجدد بعد از عقد و قبل از دخول را هم مشمول ادله دانستن و از اطلاقش استفاده کردن و در ملاک عمده این عیوب هم مسئله امکان استمتاع مرد از زن یا زن از مرد بود و یا عدم امکان استمتاع. مثلا در قرن خب امکان استمتاع از مرد نیست، در عنن امکان استمتاع زن از مرد نیست و هاکذا. عمده منشأ حق فسخ مرد یا زن برای به هم زدن این عقد عدم امکان استمتاع مرد از زن یا زن از مرد. به این نکته توجه کنیم که نه هر چیزی که مانع از استمتاع زن از مرد یا مرد از زن بشود موجب فسخ است، بلکه این عیوب به دلیل اینکه موجب امتناع استمتاع هست موجب فسخ است. ولذا مثلا در اقعاد یا زمن به قول آقایون عرج که موجب اقعاد باشه که قبل متیقن مورد روایات بود، خب به هر حال درسته که شاید مجامعت مثلا بتونه بکنه، ولی زندگی نمیتونه بکنه. کسی که زمین گیر هست و نشسته هست و به هیچ وجه نمیتونه حرکت داشته باشه، مثلا در زن خب این مانع از استمتاع هست، اما حالا از استمتاع مجامعت نه. و یا نه، یک عیب دیگری در زن به وجود اومده ولی قرار نیست در درون فرج، مثلا توده از قده پیدا شده باشه یا مستخوان پیدا شده باشه یا چیزهای دیگری که مانع از مجامعت باشه نیست. یه چیز پیدا شده که مانع از مجامعته، ولی قرن و یا به اصطلاح همین چیزی که گفته شده و اختلاف در مفهوم لغویش هست نیست. به هر حال میخوام بگم که ظاهر ادله این هست که این عیوب که مانع از استمتاع است موجب فسخ است، نه هر چیزی که مانع از استمتاع است موجب فسخ است. ممکن است چیزهای دیگری هم پیدا بشه و مانع از استمتاع باشه یا در مرد یا در زن، ولی از این عیوبی که شمردن نیست اینجا موجب فسخ نیست. اگر منشأ تنفر هم هست خب با طلاق میشه جدا کنن. مثلا فرض کنید برس که خب رنگ پوست دیگه، رنگ پوست مانع از استمتاع هم نیست. حالا رنگ پوست زن یا رنگ پوست مرد، فرض کنید که بیاض داره یا بیاض فوق طبیعی داره یا به اصطلاح رنگارنگ پوستش، یک رنگ نیست، رنگارنگ پوستش، خب این مانع از مجامعت که نیست. اما در روایت ذکر شده که برس یکی از عیوبیست که حق فسخ درش هست، چه در زن و چه در مرد رو قبول کردیم. یا جزام، جزام یک بیماری است که حالا الحمدلله امروز دیگه ریشه‌کن شده، حالا البته در کشور ما ریشه‌کن شده ولی در جامعه وجود داره. این یه نکته که در متجدد بعد از عقد و قبل از دخول مورد اختلاف و اکثر فقها به اطلاق روایات باب اخذ کردن و گفتن موجب فسخ و برخی به استصحاب صحت عقد تمسک کردن و گفتن این اطلاق روایات شامل متجدد نمیشه. اما اگر بعد از متجدد هست اما بعد از عقد و بعد از دخول، اینجا دیگه موضوع روشن‌تر هست که یعنی در موقع عقد عیب نبوده، بعد از عقد هم عیب نبوده، مدتی هم با هم زندگی کردن، مباشرت داشته، مجامعت داشته، و بعد از دخول حالا مرتن واحده و مرات بعد از دخول این عیب پیدا شده که متجدد بعد از دخول باشه. اینجا بیشتر این طرف قضیه را گرفتن و فرمودن که استصحاب لزوم عقد و صحت عقد مقدم است بر اطلاق روایاتی که قائل به فسخه و باید به لزوم عقد عقد کرد به اکتفا به قتل متیقن کرد الا در بعضی. از این جهت روایات باب مختلف هستند و در اخذ این روایات و جمع این روایات اختلاف نظر وجود داره. حتی یک فقیه دو جور فتوا داده، اونم فقیه مثل شیخ رضوان الله علیه در مبسوطشون که در بعضی از اینها دو جور فتوا دادن، ولی به هر حال کلیاتی که تا حالا عرض کردم اینا مورد اتفاقه که اونی که قبل از عقد بوده قطعا مشهور میگن حق فسخ هست و اونی که متجدد بعد از عقد هست و قبل از عقد نبوده ولی قبل از دخول مشهور میگن اطلاق روایات، غیر مشهور میگن استصحاب لزوم عقده، و بعد از دخول اگر باشه مشهور این طرفه که وقتی دخول انجام گرفت دیگه در حقیقت مثل این که راضی بوده است به این عقد، یا فضلی یا متجدد بعد از دخول مورد بحثه، یعنی زمانی که دخول انجام گرفته عیب نبوده بعد از دخول عیب پیدا شده. گاهی هم میشه مدتی با هم زندگی کردن بعد عنان پیدا شده برای مرد، یا خسا پیدا شده برای مرد، یا برس پیدا شده برای زن، یا جزام پیدا شده برای زن یا برای مرد، فرق نمی کنه. این عیوبی که گفتیم اگر بعد از دخول باشه بیشتر فقها ها قائل هستن به صحت عقد و دوام عقد، و اگر تنفر چیزی هم هست و میخوان دیگه اونجا باید با طلاق از هم جدا بشن و حق فسخ وجود نداره. این کلیاتی که در این عیوب به عنوان احکام و عیوب میشه ذکر کرد. دو تا روایت هم بخونم بعد دو سه تا مسئله دیگه هم هست که باید به عرضتون برسانیم. هر شاید که این روایت میگوید که صحیح عبدالرحمن ابن ابی عبدالله آن صادق علیه السلام دهارانی بارم خوندیم، المرأتو ترد و من اربعت اشیا من البرس و الجنون من البرس و الجزام و الجنون و القرن و هو الافل ما لم یقع علیها فاذا وقع علیها فلا. این رو خیلی بهش تمسک کردن، هم صحیح هست و هم همین که عرض کردم اگر بعد از وقوع دخول باشه. اینجا مشهور این طرف قضیه هستن که صحت عقد رو مقدم می‌دارن بر حق فسخ و استصحاب صحت عقد رو مقدم می‌دارن، چون در ذیل روایت میگوید مالم یقع علیها فاذا وقع علیها فلا. صدر روایت تصریح میکنه که اینا عیب هستن و موجب فسخ هم هستن، اما مالم یقع علیها فاذا وقع علیها فلا. این یک روایت که صحیحه عبدالرحمن هست، در همین باب اول عیوب هست و روایت حدیث اول هم هست.
ببخشید، قرن یا افل قبل از مجامعت که اصلا علم نداره بهش، این که مالن یقنه ها در مورد جزام
حالا مثلا هست. در موقع در مسئله برس یا در زن نسبت به مرد را اگر می فرمایید مثلا نسبت به جنونش اطلاع نداشته ولی بعد از مواقعه جمع جنون پیدا شده،
از کم نسبت به اون صدا ممکنه ولی نسبت به افلش ممکن نیست، جزام و برس
بله. بله نسبت به افلش هم ممکن هست، یعنی این زن قبل این مرد قبلا مثلا این زن قبلا با کسی دیگه بوده بعدم طلاق گرفته بعد حالا که عقد کرده و به اصطلاح قبل از اینکه دخول پیدا بکنه بهش منتقل میکنن که این زن عیب داشته که طلاق گرفته بوده، حالا تو دوباره اومدی گرفتیش این عیب قرن رو داشته، این افر رو داشته. ممکنه چنین مواردی پیش بیاد احیانا، ولی به هر حال کلی قضیه این است که اگر متجدد باشد استصحاب مقدم است یا روایت مقدم است. این روایت تکلیف ما رو معلوم میکنه، میفرماید مالم یدخل علیه مالم یقع علیها فاذا وقع علیها فلا، اگر واقع شد بر او معناش این است که رضی بل این عیب و قبول کرده. حالا بفرمایید که
موضوع اینه که اگر علم بود
بله
اصلا
بله ممکنه بله متوجهم ممکنه که این عیب را با وقوع استکشاف کرده به حیث که قبل از وقوع اصلا نمیدونسته و اذا وقع علیها به وقوع کشف کرده. این حرف هست درسته، یعنی مثلا قرن را یا همین افل رو این در زن همون نکاح اولیه است و هیچ اطلاع دیگه هم نداشته و بحث در اینه که تجدد در این رو من عرض کردم نه استکشاف از وجودش رو، یه وقت بحث در تجددشه یه وقت بحث در استکشاف از وجودشه، یعنی قبلا داشته ولی با وقوع با ایقاع بر او این متوجه شده. این یه زوره، یه وقت نه وقوع انجام گرفته مدتی هم با هم زندگی کردن بعد این قده پیدا شده، این قده جدیدن در رحمش به وجود اومده. این یه ممکنه هست که اگر وقع علیها ولم یکن علیها عیبون، هیچ عیبی نداشته با هم زندگی میکردن ولی متجدد بعد الوقوع، متجدد بعد الوقوع را مشهور استصحاب لزوم عقد رو مقدم دانستن بر مفاد روایات و گفتن عقد صحیحه. و خب حالا این زن روزی که گرفتید روزی که با هم شروع کردید در زمان عقد که مشکلی نداشته، در زمان مجامعت مشکلی نداشته، شاید چند سال هم با هم زندگی کردید مشکلی نداشته، حالا یه توده‌ای در بدنش پیدا شده برای استمتاع مانع شده مثلا. خب اینجا شما با اطلاق ادله فسخ میخواد استفاده بکنید، نمیشه استفاده کرد. اینجاست که استصحاب لزوم عقل بقای عقل میگه حالا مانع از استمتاع هم پیدا شده، مثل بیماری دیگریست که مانع از استمتاع شده، مثل زمان حیضیه که مانع از استمتاع پیدا شده. هر چیزی که مانع از استمتاع باشه که موجب فسخ نمیشه که، بلکه این عیوب موجب فسخه در اونی که متقدم بر عقد و متقدم بر دخول باشه قدر متیقنه، ولی در متجدد بعد از وقوع عقد و بعد از دخول مورد اختلافه. من بحثم در متجدد بعد از دخوله که اینجا بیشتر به استصحاب لزوم عقد تناسب شده و حقم با این آقایون هست. و این روایتی هم که می‌فرماید
مسئله در روایت
بله درسته
محمودید، از نظر بیرونی هیچ بحثی درش نیست ولی از این روایت نمیتونیم استفاده کنیم، چون روایت
بله این روایت میگه که این عیوب در حقیقت موجب فسخ مالم یقع علیها،
فقط تو صدر
اذا وقع علیها دیگه موجب فسخ نیست، حق فسخ نداره و آقایون استفاده کردن به اطلاق مالم یقع علیها تمسک کردن. عرض کردم که منشأ اختلاف شده، این مال استکشاف مال متجددش نیست، مال استکشاف متقدمشه، یعنی با دخول کشف کرده که این عیب قبل از دخول بوده یا این عیب قبل از عقد بوده. در اون جایی که استکشافشه که قبل از عقد بوده یا قبل از دخول بوده حق فسخ رو بیشتر قبول کردن. اما این روایت میگوید که در زن این چهار تا عیب را اگر دخول کرد این به اصطلاح دیگه حق فسخ نداره، مالم یقع علیها، و به این مالم یقع علیها چون روایت صحیح هست تمسک کردن. اینجا منشأ اختلاف شده به حیث که حتی از مرحوم شیخ دو جور نقل کردن، میگن که در مبسوطشون دو جور به اصطلاح بحث کردن. حالا یک روایت، یه روایت دیگه هم هست که لطف کنید میگه که نصر ابن بصری فی الرجل اذا تزوج المرأه وجد بها قرنقرنا و هو الافل او بیازا او جزاما انه یردها مالم یدخل لها، مالم یدخل بها. اینم باز مثل اون روایت این قید رو داره. این دو تا روایت چون صحیح هست و معتبر است، اولش که صحیح هست و میشه معتبر است، و این مالم یدخل علیها و مالم یقع علیها ادهی تمسک کردن و گفتن که حتی در متجددش هم باید گفت که در متقدمش هم مثلا حد فصل داشته باشه. من چه اختلاف شده؟ من عرض کردم قدر متیقن از این عیوب برای حق فصل اونیه که قبل از عقد و قبل از دخول این عیب وجود داشته، استکشافش بعد از عقد یا بعد از دخول به دست اومده. اینجا اقرب این هست که حق فصل داشته باشه به اطلاق روایاتی که میگوید این عیوب موجب فصله، نه به دلیل اینکه من استمتاع پیدا شده، من استمتاع بوده و این متوجه شده. اما اگر من استمتاع پیدا شده تازه در متجددش مشهور این طرف هستن و حقا ما مشهوره که استصحاب صحت عقل مقدم است بر به اصطلاح اطلاق دلیلی که میگوید حق فصل داره. این یک بحث که خیلی بحث جدی و اختلافی هم هست. بالاخره چه باید کرد؟ دو تا روایت میگوید مالم یقع علیها، رضا وقع علیها به اصطلاح فلا. حالا رضا وقع علیها فلا یعنی امس از این که متجدد است یا متقدم؟ قیلا بله امس از این که متجدد است یا متقدم. یعنی چه؟ یعنی اگر عیب رو نداشته است و بعد از عقد پیدا شده یا بعد از دخول پیدا شده یا حتی دخول هم قبلا داشته و عیب نبوده و بعد از دخول و حتی یه مدتی هم زندگی کردن بعد پیدا شده، بازم حق فصل داره؟ این مال هم یقع علیه ها اطلاق داره؟ کسانی بگن داره، من میخوام بگم دیگه اینجا رو نمیگیره. چند سال با هم زندگی کردن، هیچ عیبی هم نداشته، حالا در اثر حوادث یا هر چیزی این عیب در رحمش پیدا شده. اولا که به قول امروزی ها امکان داره امکان علاج داشته باشه، امکان جراح داشته باشه، ممکنه با جراحی رفع بشه، ممکنه با معالجه رفع بشه. اگر با معالجه رفع بشه نمیشه گفت که حق فصل داره و زندگی رو بلا فاصله به هم بزنیم. استصحاب لزوم و عقد تقدم داره بر اطلاق مالم یقع علیها. فاذا وقع علیها فلا یعنی اذا وقع علیها فلا سوان کان این عیب متجددن او کان متقدمن، یا ظاهر در این است که اذا کان متقدمن. این ظهور رو من قبول دارم، یعنی ظهور در این است که اذا کان متقدمن و استکشاف شده. ببینید می فرماید المرأة ترد من اربعة اشیاء ما لم یقع علیها، اذا وقع علیها فلا. اذا وقع علیها فلا یعنی وقع علیها و لم یکن عیب درش و وقع و ثم و وجده، یا اذا وقع علیها توجه و استکشف که این عیب قبلا وجود داشته، ظهورش در اینه که قبلا وجود داشته. اگر این ظهور رو قبول کردیم که ظهورش اینه که قبلا وجود داشته اذا وقع علیها فلا، دیگه به این اطلاق نتونیم تمسک بکنیم. این دو بانک صحیحه هم هست، این به خاطر همین صحیحه بودنش این اختلاف الان وجود داره. حالا الان من و شما چه جور استثار میکنیم؟ واقعا ما هستیم این دو تا روایت، یکی میگوید که این عیوب در زن اگر پیدا شد به اصطلاح مالم یقع علیها مرد میتونه رد بکنه، اذا وقع علیها نمیتونه رد بکنه. اذا وقع علیها یعنی اذا وقع علیها و استکشف که انها کانت مبتلا به تلک العیوب من قبل، یا نه اما اصلا این که اذا وقع علیها و وجده که این عیب الان به وجود اومده و مثلا حتی در وقوع قبلی شاید نبوده اصلا این عیب، یا بعد از عقد حداقل نبوده این عیب و بعد از وقوع پیدا شده. اینجا رو میگیره کسانی به اطلاقش تمسک کردن که اینجا ما مورد اختلاف است که به این اطلاق میشه تمسک کرد و میشه تمسک یا نمیشه تمسک کرد. به عبارت دیگر استظهار از این روایت که مالم یقع علیه ها ظهور دارد در عیوب متقدم نه متجدد، بنابراین در عیوب متجدد نمیشد گفت که حق فسخ هست اگر تجدد بعد از عقد یا بعد از دخول باشه. اما اگر این عیب قبل از عقد یا قبل از دخول باشه، استکشافش بعد از عقد و بعد از دخول باشه، اینجا قطعا حق فسخ داره و قطعا متیقن حق فسخه. این نسبت به این دو تا روایت. یه روایت دیگه هم هست، اینو ملاحظه کنین، خبر حسن ابن صالح از سلف ابا عبدالله علیه السلام، ان نظر تزوج امرأتا فوجد بها قرنا قال هذه لا تهبل یا لا تهبل، یعنی این آبستن نمیشه. این لا تحمل اگر معنای لا تحمل هست و آبستن نمیشه، آبستن نشدن رفتی به عیبی که در فرجه نداره که و ینقبض زوجها من مجامعتها ترد الى اهلها قلتو فانکان دخل بها. اینجا باز یه مقداری تفصیل رو روشن کرده، خوب عنایت فرمایید روایت رو. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا. قرن یعنی چی؟ یعنی مانعی در داخل رحم، حالا چه افل باشه چه قرن باشه، چه این دوتا یکی باشه چه دوتا باشه. این دعوای دیگه در خاطر لغویین هست که سه تا از لغویین گفتن که افل و قرن دوتا هستن، یکیش عظمه و یکیش لحمه، و صاحب جواهر به اصطلاح میگن که یه خود در حقیقت مسخره میکنن اون سه تا لغوی را که گفته است مثلا افل عظمه و قرن لحمه. میگن نه، هر دوش اینا لحمه، اونی که معمولا در رحم پیدا میشه لحمه که مانع از استنتاع میشه. حالا به هر حال هر چه هست
قرن استخوان ذوالقرنین قرآن هم داره.
چی؟
اسکندر ذوالقرنین دارای دو شاخ بود، استدلال آوردن مفردات قرآن گفته
اینو. ما داریم الان این روایت بکنیم، استظهار از روایت ها. اجازه بدید من بخوام ببینم بالاخره با این روایت چیکار باید کرد. این دو تا مالم یقع علیها ظهور دارد در قبل و استکشاف بعدی. اگر این ظهور رو قبول کردیم، این اشکالی که الان های مجدام میگن نه وارد نمیشه. ولی اگر اطلاقش را اخذ کردیم، خب این استکشفه به وقوع استکشفه که انفی ها قرنن و انفی ها مثلا افلن، و وقتی با این وقوع استکشاف پیدا کرد، چرا حق فخ نداشته باشه؟ باید حق فخ داشته باشه. ولی روایت میگه مالم یقع علیها و اضافه علیها فلا. خب چرا فلا؟ اطلاع روایات دیگری که میگوید این عیوب موجب فسخ است و این قید را ندارد، با این روایتی که این دو با این دو تا روایتی که این قید را دارد، اگر خواستیم جمع بکنیم چیکار باید بکنیم؟ چند تا روایت داریم که این عیوب در زن موجب فسخه، یعنی حق فسخ داره. اگر افل داشت، اگر قرم داشت، اگر برس داشت، اگر مثلا جزام داشت، موجب فسخه، اطلاق داره. ولی این دو تا روایت که یکیش صحیح هست یکیش موثق هست میگوید که مالم یقع علیها اذا وقع علیها فلا. حالا این روایتی که مالم یقع علیها با اون دو تا روایت، اینا رو چجور جمع بکنیم؟ استکشاف ظهور از این مالم یقع علیها یعنی استکشاف میکند که قبلا بوده است، متجدد را شامل نشود. وقتی قبلا بوده است، اون روایات مطلق هم میگوید این عیوب موجب فسخ است. و ظاهر ادله این که عیوب موجب فسخ است اینه که معیوباً عقد درش واقع شده، و انسان وقتی ازدواج میکنه، چه زن چه مرد، ظاهر ازدواجش اینه که میخواد زنش سالم باشه و میخواد شوهرش سالم باشه. حالا بعد از اینکه عقد کردن معلوم شد که این زن این عیب رو داشته یا این شوهر این عیب رو داشته، اطلاعات روایات میگوید این عیوب موجب فسخه. ظاهر اطلاعات روایت اینو میگه که چون معمولا انسانها وقتی ازدواج میکنن مبنیان بر این که زن بی عیبه و مبنیان بر این که مرد بی عیبه، هر دوشون ازدواج میکنن بر اعتقاد این، بعد معلوم می شود که این عیب در اینها وجود داره، وجود داره، یعنی قبل از عقد وجود داشته، حتما ملاک فسخ یعنی عدلی فسخ می گیرتش. اما اگر بعد از عقد متجدد شده، عقد که واقع شده که عیبی نداشته و به اصطلاح عقدم که مبنیان بر صحت قرار واقع میشه، خیلی خوب صحیح هم بودد موقعی که هر دو ازدواج کردن با هم، هیچ مشکلی که نداشته، که چرا استثاب لزوم عقد رو بخوایم به هم بزنیم. ولذا بعضی ها گفتن که نه، به حتی متجدد بعد از عقد هم حق فرق نداره، ولی مشهور گفتن متجدد بعد از عقد و قبل از دخول حق فصل داره، غیر مشهور گفتن نه. اما نسبت به دخول و عدم دخول، این روایات رو اگر این دوتا روایت رو با اون روایات مطلق خواستیم کنار هم بچینیم، باید اینجور بگیم که ظاهر این دوتا روایت هم مال وقتی است که استکشاف بکنه که قبل وجود داشته، نه استکشاف بکنه که جدیدن پیدا شده. پس در متجدد حق فصل نیست. و تمام بحث ما همینه که اگر متجدد بعد از دخول باشه، معناش اینه که مبنیان علی سلامت زن و شوهر عقد واقع شد، سلامت هم داشتن، عقد واقع شد، هر دو سالم بودن، دخول هم واقع شد، هر دو سالم بودن، بعد از مدتی زن معیوب شد یا مرد معیوب شد، اینجا هم حق فصل داره. آیا این اصلاحات اینجا رو میگیره؟ دیگه این مالم یقع علیها در حقیقت مقید کرده، وقتی مقید کرده اذا وقع علیها دیگه نمیشه گفت که این داره. پس این اذا مالم یقع علیها رو هم کنیم بر اون جایی که استکشاف تقدم رو میکنه، وقتی استکشاف تقدم رو بکنه با اون مطلقات یکی میشه و دیگه اختلاف این دو تا دو دست روایات با هم اختلاف ندارن. اما روایت سوم آمده است همین به اصطلاح تفسیر رو توضیح داده. لطف کنید، خبر حسن بن صالح سعد و ابو عبدالله علیه السلام ان رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال هذه لا تحبل و ينقبض زوجها من مجامعتها ترد الى اهلها. خب تا اینجا فوجد لها قرنا یعنی که یعنی قرنا قبلا داشته و وجد لها قرنا تزوج امرأتا و وجد لها بها قرنا، یعنی قرن پس قبل از عقد بوده، وجد بها یعنی نه این که وجده این قرن در او، وجده بها قرنن یعنی وجده که کان بها قرنن، ظاهر این عبارت اینه. پس ازا وجده بها یعنی ازا روان که قبلا قرن داشته و الان عقل خونده شده، بعد میگه قول تو فن دخل بها چطور قال ان علم بها قبلا یجامعها. اون برای اون اشکال لطف کنید، ان علم بها قبل ان یجامعها ثم جامعها فقد رضی بها و ان لم یعلم الا بعد ما جامعها فان شاء بعد فان شاء بعد امسک و ان شاء سرحها. یعنی اومدن گفتن فرمودن که امام فرموده است که مردی زنی را گرفت، این زن را دید که این عیب را دارد، حالا که این عیب را دارد میتونه فصل بکنه یا نمیتونه فصل بکنه؟ خب این عیب را دارد، یعنی این عیب میدونست که این عیب را دارد و جامعه ها، یا نمیدونست که این عیب را دارد و جامعه ها؟ این تفسیری که شما میگید استکشاف از مجامعت باشه. حضرت فرمودن اگر نمیدونسته و جامعه ها فستکشف به مجامعت ها انها کانت مبتلای به قرن، اینجا اختیار با خودشه، میتونه نگهش داره و میتونه طلاقش بده. اما اگر نه، نمیدونسته که به اصطلاح این قرن داره و مجامعت کرده، اینجا فرموده است که ان علم بها قبلا یا جامعه ها ثم جامعه ها فقط رضی بها. خب اگه میدونستی که این عیب رو داره در این حال باش مجامعت کردی، نمیبایست باش مجامعت میکردی، یعنی معیوب بود، با عیب بازم ازش استفاده کردی، این معناش نیست که با عیب قبولش کردی، خب خوب بود قبولش نمیکردی. پس وجد بها قرنن یعنی وجد بها انها کانت مبتلای به قرن قبل از عقد، تزم رجل تزم وجد امرأتن وجد بها قرنن یعنی وجده ها انها کانت مبتلای به قرن. حضرت فرمودن دو جوره، یه وقتی که میدونه که این قرن داره و در این حال باش مجامعت میکنه، این معناش این است که رضیه بها، یعنی با این عیب قبولش کرده. اگر با این عیب قبولش کرده دیگه نباید بتونه نفهم بکنه. اما اگر نه نمیدونسته واقعا وجده بها قرنن بعد ما جامعه ها، اون وقت با اون دوتر روایت جور در میاد. بنابراین این روایت سوم در حقیقت اون قید مالم یقعبه ها رو با عذاب و قعبه ها رو در حقیقت روشن کرده مسئله را، که اگر عالمن به انها کانت معیوبن جامعه ها رضیبه ها و بزا رضیبه ها دیگه نمیشه گفت حق فسخ داره، حق طلاق داره، اون بحث دیگر. و اما اگر نمیدونسته ولی بعد وجده ها انها کانت به اصطلاح به آخرانن و نمیدونسته و کش شده، انشاء امسکه ها و انشاء سرره ها، اگر خواست نگهش داره و اگر نخواست به اصطلاح فسخ میکنه. این درسته که سرره ها و امسکه ها گفته شده است که در قرآن کریم هست که امسکوهن او سرهوهن، که در امساک و سراح رو به اصطلاح طلاق یا بقا رو مقابل هم آیه ذکر کرده، امسکوهن او سرهوهن که در آیه داره، این روایت هم اینجا داره. فَإِنْ وَجَدَ فَإِنْ عَلِمَ بَهَا قَبْلَ عَلْيَ جَامَعَهَا سُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِيَ بَهَا، بنابراین دیگه حق فصل نمیشه، نمیتونه داشته باشه. اما اگر نه نمیدونسته و اِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا اِنْ شَاءَ به اصطلاح امسکه و اِنْ شَاءَ سَرَّهَهَا إِلَى أَهْلِهَا. خب این تا اینجا مال رد و قبوله. خب حالا اگر جامعها و بعد از مجامعت علم بها یا کانت یعلم انها معیوبه و در این حال جامعها، هر دو صورتش، اینجا در استحلال فرض بالاخره این زن این شوهر با او مجامعت کرده، حقی پیدا میکنه، این حق وضعیتش چجوره؟
مجامعت مانع هست که چجور مجامعت کرده؟
میبینید؟ بله، قرن مانع از مجامعته، ولی وجد بها قرنن. بعد حضرت فرمودن که اگر وجد بها قرنن، این هنچه آدمی شوهرش منقبض میشود از مجامعت، یعنی ناراحت میشه در موقع مجامعت. فلا تحبل، حالا لا تحبلش دیگه ما نمیدونیم، یعنی لا تحبل یعنی مثلا آبستن نمیشه، حبل به معنای آبستن شدنه، خب حالا به خاطر قرن آبستن نمیشه، یعنی مانع میشود از ترکیب به اصطلاح لازم،
دخول صورت نمیگیره.
بله، مثلا قدرت جذب سهم پدر نسبت به سهم مادر به خاطر این مانع مثلا از بین میره. حضرت فرمودن انها لا تحبل، زنی که قرن داره لا تحبل و شوهرش در مجامعت ینقبض، یعنی ناراحت میشه، به جای لذت بردن ناراحت میشه. بعد طرف میگه که این دخل بها، سوال میکنه که اگر دخول بکنه، حضرت میفرمایند خب میدونسته که عیب داره و دخول کرده یا نمیدونسته؟ اگر میدونسته معلومه که رضیه بها و حق فخ نداره، ولی اگر نمیدونسته و بعد از دخول دونه پر به اصطلاح متوجه شده، اونجا لها ان یمسکه ها و لها ان یسرحه ها، اختیار با خودشه، میتونه نگهش داره میتونه ردش کنه. این سه تا روایت در حقیقت بیشتر مورد توجه قرار گرفته و وارد حل شده. روایات باب خیلی زیاده و در جمعش بیشتر به اصطلاح اختلاف نظرها هم وجود داره، عرض کردم حتی یک فقیه هم دو تا فتوا در دو جا دو سه تا داده باشه داریم. من میخواستم یک بحث دیگری هم حالا اونم اشاره میکنم بحث بعدیشه، ولی وقت نداریم. ببینید، پس قدر متیقن 8 عیب هست که روایات میگه در زن یا در مرد اگر باشه حق فخ داره. جنون، عرض کنم که جزام، برس، انن، مجذوب بودن، مجذوب بودن یعنی مقتول آله بودن در مرد، و در زن مفزات بودن که دو تا سبیل یک سبیل باشه، اینا قدر متیقنش این است که اگر قبل از عقد بوده است این عیوب و عقد که کرده است کشف شده، قطعا حق فصل داره. حالا مانع از استمتاع هست نیست، علتش مانع از استمتاع هست، علتش هرچی میخواد باشه، اما این عیوب موجب حق فسخه. در متجدد از این عیوب، این یعنی موقع عقد نبوده است این عیوب، بعد از عقد اگر پیدا شد، اکثرا گفتن بازم اطلاق ادله حق فسخ باقیه و هنوزم که دخول نکرده، الان متوجه شده که این مرد این عیب رو داره یا زن این عیب رو داره، حق فسخ داره. اما بعد از دخولش اختلاف شدیده، به خاطر این سه تا روایتی که عرض کردم با این سه تا روایت در حقیقت جمع میشه. مسئله بعدی اینه که آیا همینجوری باید به اصطلاح جداشن از هم، یا به هر حال در طلاق مثلا دو تا شاهد عادل هست، در اینجا حاکم باید بدونه، در حضور یک کسی باید باشه، بعد اختلاف پیدا میشه یا اختلاف پیدا نمیشه؟ میگن در بعضیش باید حاکم به اصطلاح وقت معین بکنه و در بعضیش نه، حاکم اصلا نمیخواد. ولی اصل اولیه این است که ظاهر ادله حق فصل اینه که مرد وقتی دید زنش این عیبا رو داره فصل میکنه، زن وقتی دید مردش این عیبا رو داره و این عیبا رو داشته و عقد شده، حق فصل داره و عقد رو به هم میزنه. صلی الله علیه. فردا نمیدونم چه مناسبتی هست، حوزه اگر تعطیله بود تعطیل کنم، من نمیدونم، باید این تعطیلات حوزه رو دید، من نمیدونم، من تعطیل حوزه رو من دارم، اگر حوزه تعطیله من تعطیل اگر
نمیشه این روایی که دو بون که مسئله این رو مشاهد این حالی رو بلا این رو غرینه بریم تو روایت اولی که میگیم این
مالا بیاد خلبه